أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در وضو اعضایی که باید شسته شود لازم نیست که قبل از شستن خشک باشد. اگر کاملا خیس هم باشه با یه مش آبی که شما روی دستتون یا روی صورتتون میریزید می توانید وضو بگیرید و مشکلی نخواهد داشت. صورت خیس یا دستهای خیس قبل از شستن، کما اینکه در غسل هم بدن شما اگه کاملا خیس هست باز میتونید شما غسل رو شروع کنید و این رطوبت سر و بدن مانعی برای شسته شدن به عنوان غسل نیست. اما موضعی که باید مسح بشود یعنی سر و پشت دو پا، اینها باید خشک باشه. اگر به قدری مرطوب هست که وقتی شما دست میکشید روی سر معلوم نمیشه که بالاخره این رطوبتی که روی سر شماست مال رطوبت قبل از مسح یا به خاطر این رطوبتی است که از دست شما رو سرتون آمده. اگر این مقدار خیسه، وضو به این صورت صحیح نیست و باطل میشه. اما اگر رطوبتش کمه و اگه شما مسح بکنید، این رطوبت دست کاملا غلبه میکنه بر اون رطوبت اندک روی سر شما و اگه کسی نگاه کنه میگه این رطوبتی که الان رو سر شماست مال کف دستتونه، نه مال رطوبت قبل به اضافه کف دست. اگر رطوبت این مقدار کم باشه ایرادی نداره. اگر شما حمام بودید، بعد از حمام بخواید وضو بگیرید، سرتون رو خشک کردید، نمیدونید به چه مقدار خشک شده، آیا رطوبتش این مقدار کم شده که شما وقتی مسح میکشید این رطوبت غلبه جدی بکنه بر اون حالت نمی که روی موهای سر شماست. اگر نمیدونید بازم باید سرتون رو بیشتر خشک کنید تا این غلبه رو اطمینان پیدا کنید. اگر پشت پای شما خیس باشه باز وضو در این حالت صحیح نیست. گاهی میشه که شما وقتی میاید مسح پا بکشید رطوبت یک قطره آب از صورتتون یا از دستتون میشه که روی پا. در این حالت اگر از همون نقطه فقط شما مسح بکشید، اطرافش رو اصلا مسح نکنید، فقط روی همون نقطه رو مسح بکنید، کمون که بعضی عادت دارن فقط از رو شستشون مسح میکنن میان بالا، گاهی بعضی با یه انگشت دو انگشت هم بیشتر نمیکشن، ولی اگه تو همین مسیر رطوبت از صورت شما یا دست شما چکیده، یه قطره چکیده اینجا، اگر این چنین باشه این مسح صحیح نیست. وقتی قطره آب میشه که رو پای شما خشک کنید و مسح بکنید، یا اگه نمیخواید این کار رو بکنید سطح تماس کف دستتون رو با پشت پاتون زیاد کنید. یعنی به عنوان مثال من الان نشون میدم، فرض کنید این پشت پای من میخوام مسح بکنم، اگه رو همین نقطه قطره آبی چکیده من بخوام از همین جا مسح بکنم فقط تا مچ پا، این صحیح نیست. اما اگه من دستم رو به جای اینکه رو این نقطه فقط قرار بدم رو کل پشت پا قرار میدم، یه جوری قرار میدم که وقتی مسح میکنم هم مسیر این قطره آب روش مسح میشه هم کناراش مسح میشه، این طرفتر هم مسح میشه. اگر این چنین باشه مسح من صحیح خواهد بود و احتیاجی به خشک کردن قبل از شروع مسح پا ندارم. پس مسئله امشب ما این شد که جایی که باید شسته شود اونجا باید لازم نیست که قبلا خشک باشد. اما جایی که باید مسح بشه لازمه که اونجا خشک باشه، یا اگر رطوبت داره به قدری رطوبتش کم باشه که رطوبت دست بر او غلبه جدی بکنه. یه استثناء این مسئله داره، یه جا هست که مسح می شود کرد در حالی که اون عضو خیسه، و اون کجاست؟ در وضوی جبیره است. در وضوی جبیره شما اگر مثلا دستتون بریدگی داره که آب برای اون بریدگی ضرر داره، یا اون بریدگی روش یه مثلا باندی، چسبی، پانسمانی وجود داره که برداشتن او و رسوندن آب به اونجا خیلی سخته، اذیت میشید شما، در این حالت شما باید وضو بگیرید، از بالا تا اون نقطه رو هم بشویید، و روی اون قسمت اگر باند هست، اگر چسبه، اگر به هر صورت هر یه چیزیست که روی این زخم پیچیده شده، روی او رو شما باید مسح کنید، یعنی دست بکشید. بالاترش واجب نیست مسح بکنید. یعنی من توی وضوی جبیره میتونم تا قبل از این باند زیر شیر دستمو بگیرم و اصلا دست نکشم روی این دستم، میتونم این کارو بکنم. دست کشیدن در وضو واجب نیست، مستحبه. من میتونم دست نکشم روی این دستم، اما اگه دارم وضو جبیره میگیرم باید روی قسمت جبیره چیکار کنم؟ حتما مسح بکنم. اگه مثلا از این پلاستیک خیلی محکمی روی به انگشتم کردم، انگشتم زخمه، آب برای ضرر داره، این من دستمو از بگیرم زیر شیر، اگر این کارو بکنم این پلاستیک کاملا آب از روش رد میشه، ولی برای وضو کفایت نمیکنه. برای وضو جبیره باید من روی قسمت جبیره چیکار کنم؟ مسح بکنم. مسحی که در این قسمت من میکنم لازم نیست اون جا خشک باشه، غیر از مسح سر و پاست. در مسح سر و پا باید سر و پا چیه؟ خشک باشه. اما جایی که من باید در وضوی جبیره در اعضایی که باید شسته بشه به دلیل پوشیده بودن باید روی او مسح بکنم، اونجا لازم نیست که خشک باشه. اگه خیس هم باشه باید من روی او مسح بکنم و وضوی من به این صورت صحیح خواهد بود. این مسئله وضوی جبیره که عرض کردم عموم مردم نمیدونن. عموم افراد وضوی جبیره با اینکه محل ابتلاعشون هم میشه نمیدونن. ولی نکتهشو خدمت شما سروران عزیزان امشب به عرض رسوندم. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در تعریف غیبت گفته شد که غیبت به ذکر عیب مخفی و مستور برادر یا خواهر ایمانی در غیاب او گفته می شود. مراد از ذکر رو گفتیم، تفهیم و توضیح هم دادیم در اون حدی که نیاز بود. عیب هم گفتیم، چه عیب بدنی باشه، چه عیب نسبی باشه، چه عیب اخلاقی باشه، چه عیب دنیوی یا عیب دینی باشه. هر عیبی باشد اگر مخفی باشه در غیاب اون شخص میشه غیبت و حرام، مگر اینکه جزء موارد استثنای غیبت بشه که موارد استثنای غیبت رو انشالله شبهای آینده خواهم شمرد. عیب دینی چیه؟ عیب دینی به گناه گفته میشه. هر گناهی عیب نقصه و یه جور خروج از تعادله، همونطور که انشاءالله در بحث بعدی به این مسئله بیشتر خواهم پرداخت. گناه عیبه. بعضی از گناهان هست که مردم هم عیب می دانند اون گناهان را. فرض کنید مثل دزدی، مثل دروغ، مثل خدعه و نیرنگ. این گناهان رو مردم عادی هم گناه می دونن، عیب می دونن. ذکر این عیوب اگر مخفی است میشه غیبت. بعضی از گناهان برای مردم اهمیتی نداره خیلی. حالا شخص خمس نمیده، نده، خیلی مهم نیست، بله اهمیتی نداره. یا فرض بفرمایید نمازش حالا به خاطر بیتوجهی قضا میشه، خب بشه، خیلی اهمیتی نداره بر مردم عادی جامعه. گاهی خودشون میگه حال نماز نخونه قضاشو میخونه، خیلی نگران نشو، فعلا قضا تو بخور، این قضا قضا میشه، نماز قضا 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 نداره ولی نماز قضا داره. تو ذهنشون خیلی عادیه. باز هم آنچه برای مردم عادیه بیانش چیه؟ غیبت. بعضی از گناهان هست نه تنها مردم عیب نمیدونن، تازه خیلی به دیده مثبت بهش نگاه میکنن، حتی نام هنر میذارن روش، هنر میزنه. مثلا بگن فلانی خیلی خوب گیتار میزنه، باری کلا زنده بود، اگرم بمیره تو قطع هنرمندان دفنش میکنه، درست؟ اصلا به نام هنرمند میشناسن برو. اگر از این نوع گناهان هم باشد، بازم در صورتی که مخفی باشه میشه غیبت، نمیشه این رو بیان کرد مگر بحث استثناءات پیش بیاد. پس عیب، چه عیب دینی باشه چه عیب دنیوی باشه، در خلقش باشه، در خلقش باشه، هر جور باشه، اگر مخفی است نباید گفت. در این جای نکته ای رو من عرض بکنم، گاهی می شود خود صاحب عیب با اینکه عیبش مخفیه مشکلی نداره که عیبشو مردم بدانند و گفتگو بکنن، از این عیبی نداره. الان مخفیه ولی او براش مهم نیست که این عیب بعدن آشکار بشه و گفتگو بشه یا نه. این رو آیا می شود گفت یا نه، این انشالله تو بحث عیب مخفی خواهم گفت، این سوال تر خواهم کرد. فعلا عیب رو توضیح دادیم، هر چه که نقصه یا در بدن یا در غیر بدن، در دنیا در آخرت شخص، این رو نمی شود شما برای مؤمن در غیاب او ذکر بکنین. این مطلب راجع به غیبت، یکی دو تا من روایت بخونم در بحث غیبت. یه روایت داریم که صلوات محبت کنیم، لا تغضب اخاک فتنده، خیلی کوتاهه. هر کی غیبت بکنه گرفتار ندامت میشه. ممکنه این ندامت اینجا نباشه، ولی یه روزی به ندامت و پشیمانی خواهد رسید. دیشب این روایت رو خوندیم که بعضی از افراد نامه عملشون رو بهشون میدن در قیامت و میگن این نامه عمل ما نیست، چون ما خیلی کار خیر کرده بودیم تو دنیا، نیست اینجا، اشتباه شده به تعبیر ما. خدای متعال جواب میده نه خیر، عمل که انجام دادی، نیکی هایی که انجام دادی به خاطر غیبت رفت تو نامه همون شخصی که ازش غیبت کردی. اگر اینجا هم ندامت و پشیمانی پیش نیاد، اونجا شخص به حسرت و ندامت خواهد افتاد. یا روایت دیگر رو بخونم، والمغتاب هو المحجوب عن الجنه، آدمی که غیبت میکنه بین او و بهشت پرده میفته، مانع میفته. در بعضی از روایات داره که تا آمرزیده نشه این شخص راش نمیدن به بهشت. انشاءالله خان این روایت رو در یه شب دیگه خواهم خوند که اگر کسی غیبت کرده باشد و توبه کرده باشه، توبه هم بکنه، این شخص رو جز آخرین گروه هایی که میفرستن بهشت قرار میدن. توبه هم کرده ها، ولی چون غیبت کرده تأخیر میشه ورودش به بهشت. اگر غیبت بکنه و توبه هم نکنه بمیره، جز اولین گروه هاییست که وارد جهنمش میکنه. انشالله این روایتشو بعد خواهم خواهم. خب باشه، روایات دیگه انشالله شبهای بعد. خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت وظائفمون و عمل به وظائفمون رو در اعلا مراتبش مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولای هممون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحث ما راجع به عزاداری است. گفتیم مصادیق عزاداری، بعضی تو روایات تصریح شده، بعضی هم نشده. بعد خواهیم گفت مصادیقی که از عزاداری تصریح نشده نمیشود اونها رو بدعت در دین شمرد. بعد خواهیم گفت چون این مصادیقی که تصریح نشده مصداق عنوانهای دیگهی مثل تعظیم شعائر الهی، ذکر ائمه، احیاء امر ائمه و امثال اینها قرار میگیرن، این انشاءالله باشه بعد. اما مواردی که مورد تصریح واقع شده، اولیش حزنه، یعنی درجه پایین ترش حزن، خود اندوه، منتها اندوهی که در قلب و دوست داره دین که این اندوه ابرازم بشه، هم باشه تو قلب هم ابراز بشه. روایاتشو خوندیم، بازم هست روایات که انشالله بازم میخونیم انشالله. و گفتیم وقتی که امر میکنن به این که شما محزون باشید، اگر هستید که هستید، اگر نیستید معنیش اینه که مقدماتشو کسب کنید، برید دنبال مقدماتش. لذا خود شرکت در مراسم عزا، خود شنیدن ذکر مصیبت ها، وارد شدن در دستجات عزاداری، حالت عزادار به خود گرفتن، لباس عزا پوشیدن، ترک کردن شادی ها، اینا به این مسئله خواهد انجامید. اما این سوال رو طرح کردیم که بعضی میگن آدم نرمال، آدم متعادل، آدم شاده، حزن با تعادل و نرمال بودن سازگار نیست. این مطلب تو ذهن خیلی هاست، لذا گاهی که میخوان یک کسی رو بحث کنن میگن هم آدم متدینه هم خیلی مثلا دختر شادیه، پسر خیلی شادیه و دینم اتفاقا آدم شاد دوست داره. خب ما میخوایم آرام این بحث رو بررسی کنیم. من با شادی از قبل بگم نمیخوام مخالفت کنم، ولی این نوع قضاوت ها رو یه دور میخوایم بازبینی کنیم. اولا گفتیم تعادل از مفاهیم نسبیه، نرمال بودن، اعتدال گفتیم از مفاهیم نسبیه، یعنی باید شما اولا مشخص کنی که بر چه میزان و ملاک و معیاری دارید داوری میکنید تا بعد معلوم شه که زیاده روی، افراط یا تفریط، کم گذاشتن، شورش رو در آوردن و امثال اینها تازه معلوم بشه. بدون این نمیشه گفت. مثال من بزنم، بگم آقا شما 5 وعده در شبانه روز نماز میخونید، خیلی خدای کریم یه 2 رکعت دیگه خیلی دیگه شورشو در آوردی، شما پاشی حالا صبح خوابت هم میاد، اینقدر دیگه زیاده رویه. شما در جواب من چی میگی؟ میگه اگه مزاج توه در تعیین زیاده روی، خط تعادل تو تعیین میکنه، درسته، اما خط تعادل رو کی تعیین میکنه؟ خود خدا، پیغمبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام، قرآن و پیامبر و ائمه، اینا معیار تعادلن، درسته؟ تو همه چی فرق نمیکنه. اصلا معنی دینداری اینه که ما میخوایم طبق فرمایش این بزرگواران نرمال باشیم. غیر از این اصلا نرمال بودن، غیر از این دینداری معنی نداره. و الا من هم دیندارم هم کاری به پیغمبر ندارم که میگه چگونه باشید، پس به درد چی میخوره دین؟ برای چی رفتم سراغ پیغمبر؟ ما تعادل رو باید اولا ببینیم پیغمبر چی تعریف میکنه، امام چی تعیین میکنه، اون وقت تازه بیایم افراط و تفریط رو معنی کنیم. اگر اونها در موردی تعیین نکرده بودن که آدم متعادل کیه، اون وقت شما حق دارید که معیارهای عادی و انسانی رو بیارید وسط، درست شد؟ اما در صورتی که تعیین کرده باشن، تعادل رو باید از اونجا گرفت، درسته؟ و الا هرکی میشه بگیم آقا شما تو مارمزون، به خصوص تو تابستون، مثل مارمزونایی که ما الان داریم در طول امسال، تو مرداد و شهریور و تیر و گرم 16 ساعت، 17 ساعت، نمیدونم بعضی از مناطق نزدیک 20 ساعت بلکه بعضی ها بیشتر، گرما سختی، یعنی آقا اینا دیگه خیلی افراطی، شما به اندازه یه مقدار یه تایستکان آب بخوری دیگه، حد تعادل رو رعایت کن، شما خوب آدم نرمال باشی. شما در جواب چی میگی؟ میگه معیار برای تعادل اونجاست. اونا به ما گفتن این مقدار باید از خوردن آب، غذا خودت رو نگه داری، تعادل اینجاست. روشنه چی میگیم؟ بله. در تمام مواردی که اونا تعیین کردن، معیار رو باید ما از اونها بگیریم. در مورد شادی و حزن تو اینجا باید ما همینجور رفتار کنیم. تو چه موردی ما چقدر شاد باشیم، چه جوری شادی کنیم، چه مقدار شادی نکنیم، چجوری بشیم؟ معیارش کیه؟ امیرالمومنینه. معیارش خود امام حسینه. معیارش امام صادقه. امروز معیار امام زمان علیه السلام. اگر از اون حضر نقل شده که فرموده باشد لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، نمیشه هیچ صبحی بیاد هیچ شبی رد بشه مگه این که من بر تو ندبه میکنم. ندبه میدونید یعنی چی؟ گریه با صدایی که شخص توش شروع میکنه به حرف زدن بلند بلند اسمش میشه ندبه. دعا ندبه هم همینجوریه، اگه مفاهیمشو بفهمه کسی و یه خود دلش در یه مرتبه از رقت باشه نمیتونه اصلا آروم بخونه. دقت کردین؟ نمیتونه آروم بخونه. وقتی میخونه صداش خیلی، من از یه آدم و متاسفانه علش نیستم ولی خدا حجت بر من تمام کرده، از اینجا آدم ها دیدم که وقتی میخونه اولش آروم آروم میخونه ولی وقتی که میرسه به یبن سادت المقربین، یبن نجواب الاکرمین، یبن الهدات المهدیین، این سی و چند تا اسمی که حضرت صدا میزنه و اواخرش حسابی صداش بلند میشه و گریه میکنه و حضرت رو توی گریه هاش بلند بلند صدا میزنه. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، به نفسی انت من نازح ما نزح عنا، به نفسی انت امنیت و شائق یتمنا من مؤمن و مؤمنت ذکرا فحنا، تا به فقراتی یه وقتی میخون و بعضی میخوندیم اینا، به این فقره که میرسیدن که هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل یتصل یومنا منک بغده فنحظا، متا نرد مناهلک الرویت فنرد، متا ننتقع من عذب مائک فقد طال الصدا، متا نغادیک و نراوحک فنقر عینا، متا ترانا و نراک، کی میشه تو ما رو ببینیم؟ ما هم تو رو ببینیم. فقط نشرت لواء النصر، لواء النصر تو را، اترانا نحف بک و انت تعم البلاء، فقط ملأت الارض عدلا و قسطا. میاد یه روزی که ما دور و بر تو بیایم بچرخیم، ما دور تو رو بگیریم و تو هم روی زمین عدل الهی رو ظاهر کرده باشیم، ما هم دور و بر تو بچرخیم. خب این چیزا برای اون افراد حالت ندبه پدید میاره، گریه ای که توش این گریه با صداست، وسطش هم حرف میزنه شخص با صدای بلند اسمش میشه ندبه. این زیارت ناحیه منسوب به امام زمان علیه السلام، لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، هر صبح و شام من بر تو گریه میکنم، اونم اینجوری. جمله بعدش که مدها میخونن اشتباه معنی میکنن، معنی درستش چیز دیگه است، ولا ابکین لک بدلت دموع دمن، اینجوری ترجمه میکنن مدها، میگن اگه اشک چشمم خوش بشه بر تو خون گریه میکنم. معنیش این نیست، معنی او اینه که من اصلا به جای اشک بر تو خون گریه میکنم، نه اگه اشکم خوش. اگر امام زمان علیه السلام نقطه تعادله، ما باید اونجا رو تعادل بدونیم. حالا من اونجا نیستم، اون احساس رو ندارم، من فاصله دارم، من آنورمالم، من از تعادل فاصله دارم، تعادل اونجاست. درسته؟ معیار رو اول باید تعیین کرد. به قول قدیمی ها گز نکردی که نمیشه پاره کرد، که اول باید مشخص بشه تا بعد ما داوری کنیم. یه نکته ای را من عرض بکنم یکی از تأثیرگذارترین حرف ها بر انسان تحقیره. تو اعتقادات، تو وظایف دینی اگه تحقیر بشید شما خیلی باید شهامت داشته باشین تا در مقابل این تحقیر جا نزنید. اعتقادات شما رو به خرافه منسوب میکنن، یعنی اینا که خرافاته، خرافه یه جور فوشه، درسته؟ یعنی زود یه برچسب میزنن که شما خرافه پرستی. اعتقادات شما رو یه جور زیاده روی میدونن، التزامات عملی شما رو خشک مقدسی مینامن. اینا چیزاییه که تأثیر میذاره رو شما، رو ما. اصلا ما آدم ها فقط بحثای منطقی رو قبول نمی کنیم، خیلی از اوقات چیزهایی رو قبول می کنیم که قبل از قبولش اولا ما رو شکستند از جهت روحی، ما رو می شکنن شخصیتمونو. برای این که ما شخصیتمونو خورد نشه، مجبوریم حرف طرف مقابل رو اذعان کنیم. به یه دختر خانمی که محجب است، یعنی کلاغ سیاست، این بیچاره دیگه در میمونه که باید چی بکنه. به این آقا پسری که تو محیط مدرسه یا دانشگاه یا تو خیابون نگاهی به نامحرم نمی کنه، میگن این بابا اموله. بعضی فوشا ناف به بالاست، بعضی فوشا ناف به پایین، درست؟ آدمایی که خیلی بی‌ادبن تو خیابون، کوچه خیابون مادرخوار بقیه رو توضیح میدن. اونایی که اینجوری نیستن بعضی وقتا فوشی که میدن چیه؟ ناف به بالاست، امول از این قبیله، درسته؟ امول از این قبیله، این حرفا خرافه است از این قبیله، اینا زیاد رویه اینجوریه. ما در مقابل این نوع حرفا باید یه قدرت روحی داشته باشیم که خدا را قسم میدیم به حق اون کسانی که مقرب درگاه او هستند، به ما این قدرت رو مرحمت بفرمایید که ما در مقابل این چیزا قدرت مقاومت داشته باشیم. برای هر اینجوری شد دیگه، هر صبح روز عاشورا شروع کرد لرزیدن بدنش. بعضی بهش گفتن اه ترسو، ترسو از اون حرف هاست که روی اعصاب انسان اثر میذاره. جا نخورد، گفت بله ترسوم، ولی ترس من چیه؟ بین بهشت و جهنم من میبینم دارم جهنم رو انتخاب میکنم، از او لرزه بر اندامم افتاده. زنده باد، سلام و صلوات خدا بر او باد که تو اون موقعیت خودشو نباخت. شما در دفاع از امام زمانتون خیلی وقتا ممکنه خیلی فحشا رو بخورید، فحشای قدیم، جدید، ممکنه بعدن نوعی جدیدش، جدیدترش هم بیاد. باید از همه این اهانت‌ها قدرت داشته باشید عبور کنید. معیار چیه؟ ملاک چیه؟ اگر امام، اگر پیغمبر، معیار اوز خوماد اونجا او رو معیار قرار بده. او دید معیار پیغمبر خداست، معیار حسین ابن علی است، لذا برگشت. اگه کسی برگرده به سوی امام زمانش، خدا راهشو باز میکنه. ولو تو محاصره دشمنم افتاده باشه، خدا راه خروج براش ایجاد میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. دو تا حلقه محاصره بود یا یه حلقه، یه حلقه محاصره که قطعی بود دور خیمه های امام حسین به فاصله گرفته بودن که یاری به یاران امام حسین اضافه نشه. گویا یه حلقه دیگه بود که کسی از لشکر ابن سعد فرار نکنه. ولی وقتی تصمیمشو گرفت هر، حلقه محاصره رو شکست. به بهانه اینکه اسبشو آب بده رفت به اون سمت، راشو کج کرد به سمت خیمه ها. خدا رحمت کنه بعضی قدیمی ها رو، گفتن که ما به جناب حر جسارت نمی کنیم، اما اگه قیامت رو ببینیم یک گلایه شخصی ازش میکنیم. و او اینه که تو که رفتی به سمت نهر آب، یه مشکی هم با خودت میبردی، یه مقدار آب به خیمه ها میرسد. ولی شاید جناب حر اصلا ملتفت این قضایی نبود، فقط میخواست خودش رو به آقا سید و شهدا برسانه. خوب وقتی که می آمد سرفکنده، سپر خودش رو بر عیش گرفته، حتی بند کفش های خودش رو به هم گره زده و گردن آویخته، با خودش هم مناجات، با خدا هم مناجات میکنه، گاهی با خودش هم حرف میزنه. اللهم اینی ارعبت قلوب اولیائش، خدای این من بودم که دل اولیاء تو رو، دل زینب کبرا، دل این بچه ها، دل امام حسین، دل اینها رو لرزندم. همینجور داره با خدا مناجات میکنه، خدایا منو میبخشی، امام حسین از من خواهد گذشت. همینجور تا نزدیک خیمه های امام حسین برسه، قربان سید و شهدا برم، اگه شما و ما هم یه روزی به امام زمان برگردیم با همه آبروی بی آبرویی که داشتیم، با همه ی حرفا، امام زمان علیه السلام کریمانه از ما صفح میکنه، فصفح الصفح الجمیل، خیلی زیبا گذشت کنید. گفتن یعنی چی صفح جمیل؟ فرمود اینکه وقتی میخواید از کسی بگذارید او رو سرزنش نکنید، اصلا نگید تو این کارو کردی اون کارو کردی، گذشت کنید. اگه خودش هم اومد یه چیزی بگه نذارید او بگه، زود گذشت کنید. آقا سید الشهدا معدن کرمه. تا آمد جلو آقا سید الشهدا علیه السلام، بدون اینکه به او چیزی بفرماید او رو فرمود پیاده شو. عرضه داشت آقا میخواد برم میدان، جان خودم رو فدای شما کنم. رفت میدان، مقداری با اون قوم نانجیب سخن گفت، ولی تأثیری نکرد کلام او. جنگ و درگیری میان او و لشکر انجام شد تا سرانجام با یه ضربه کاری افتاد روی زمین. توی حال عجیبی است، آیا با همه سابقه ای که من دارم امام حسین میاد بالا سرم؟ نمیاد. قربان تو برم یا ابا عبدالله، چقدر آقا و بزرگواری. یه وقت ملاحظه کنه ببینه سرش در دامان سید الشهداست. آقا سید الشهدا با او شروع کرد به سخن گفتن، فرمود انت حر کما سمت که امک، همان گونه که مادر تو را حر نامی تو آزاده هستی. در حالی که سرش در دامان سید الشهدا بود جان به جان آفرین تسلیم کرد. من عرضه بدارم اما سر مقدس سید الشهدا در آخرین لحظات کجا بود؟ خاکهای گرم کربلا رو زیر صورت خودش با خدای خودش مناجات کنه. الهی رزن به قضایک تسلیم الامریک. در میان مناجات ناگهان ببینه سینش زنگید.